من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم و ساکم به لعلکم تتقون. روزی رسول گرامی اسلام با یکی از اصحاب نشسته بودند، خطی کشیدند و فرمودند که این خط مستقیم خداست، در اطراف اون خط خطوط متعدد دیگری کشیدند، فرمودند اینها راه‌های دیگری است که در کنار هر یک از این راه‌ها شیطانی نشسته و انسان رو به سوی خودش دعوت میکنه. آنگاه این آیه رو تلاوت فرمودند و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه مستقیم من است، پس از این راه بروید و از این مسیر پیروی کنید. ولا تتبعوا السبل، راه‌های دیگر رو نروید. فتفرق بكم، چه این که از راه‌های دیگر اگر بروید این موجب گمراهی شما میشه، موجب دوری شما از راه حق میشه. بعد در آخر آیه هم می‌فرماید و ذالکم و ساکم، این و سفارش خدا و توصیه خدا به شماست، لعلکم تتقون، چه بسا و شاید پرهیزگار شوید. این توصیه مستقیم خود خداست، سفارش مستقیم خداست که از راه من بروید. راه‌های جانبی، راه‌های دیگر همه راه‌های شیطانه و موجب بدبختی و شقاوت شما می‌شود. اون چه ما در این شب‌ها دربارش سخن گفتیم و وقت شما عزیزان رو گرفتیم و اون چه که سال گذشته تو همین مجلس و محفل مطرح کردیم که مجموعاً چیزی حدود 20 جلسه و 20 شب شده، اگر بخوایم اینها رو تحت یک عنوان قرار بدیم میتونیم بگیم اینها بسترهای انحراف انسانه، بسترهای گناه، بسترهای دوری از راه مستقیم خداوند، دور شدن از سفارش و توصیه خداوند. و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه. مجموعا تو همه این شبها به 8 بستر انحراف ما اشاره کردیم. اینها 8 خان انسانند، 7 خان رستم که شنیدید، 8 خانی هستند که انسان باید این 8 خان رو مراقبت کنه که کار ساده ای نیست. اگر این مطالب فقط همینقدر تا حدی ما رو به اهمیت این موضوع واقف بکنه، قدری تأمل کنیم و تفکر کنیم که از 8 خان باید بگذریم و در هر خانی دره‌های مهلکی است که انتها نداره و خدای نکرده اگر ما در این دره ها سقوط بکنیم، اون وقت کار خیلی سخت و مشکل می شود. از این 8 عامل، 8 بستر، 4 تاش به نوعی در اختیار و کنترل انسانه، در درون انسانه، و 4 تاش از دائره کنترل و اختیار ما خارجه، عوامل بیرون از ما در اشتخالت دارن. اون 4 تایی که بسترساز انحرافن، بسترساز بدبختی ما هستن، زمینه های بیماری روحی رو در ما ایجاد می کنن و ما رو مبتلا به سرطان روح می کنن، یکیش جهل و نادانیست که به فرموده امیرالمؤمنین الجهل اعظم المصائب، یا اعظم المصائب الجهل، بزرگترین مصیبت انسان نادانیه. و باز در روایت دیگری دارن که این نادانی موجب تباهی دنیا و آخرت انسان می شود. جهل و نادانی در واقع یه دایره وسیعی داره. انسان خدا رو نشناسه، معاد رو نشناسه، با توحید آشنا نباشه، با امامت آشنا نباشه، با نبوت آشنا نباشه، با اهل بیت آشنا نباشه، با زندگی و سیره اهل بیت بیگانه باشه. خب اینا راه داره. جهل کشتزار محصولات شیطانه. شیطان بر امواج جهل سوار می شود و مردم را و انسانها را اون گونه که می خواهد پیش می برد. مسئله ساده ای نیست. جهل اگر مخصوصا جهل مرکب باشه که دیگه واویلا، یعنی انسان نداند ولی گمان کند که می داند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. این نمونش در صدر اسلام خوارج بودند که جهلی داشتند که به سادگی قابل رفع نبود. جاهلی بودند که ادعای علم داشتند و خود رو از این جهت از دیگران برتر می دونستند. کشتزار شیطان، این مربوط به ذهن انسانه. آدمی که ندونه برای چی به دنیا اومده، سعادت انسان در گروه چیه، به کجا داره میره، خدا را نشناسه، نافرمانی خدا بکنه، حقیقت گناه را نداند و به همین ظاهر زیبا و شیرین گناه نگاه بکنه، خب این معلومه سرانجامش به کجا میکشه. و این جهل یکی از گناهان بزرگی بود، یکی از زمینه‌سازی‌های بزرگ برای گناه غیر قابل جبران مردم در واقعه عاشورا بود. مردم، یکی از مشکلات مردم اون زمان همین جهلشون بود و معاویه و بنی امیه از این سوء استفاده کردن. نه تنها مردم رو در جهل نگه می داشتند، راه‌های آگاهی و معرفت رو می بستن. این داستان رو حتما شنیدید که یه روزی یک کوفی، یکی از مردان کوفی، حالا یا در مسیر شام، در نزدیکی های شام یا در خود شام، یه شامی جلوی او را گرفت، گفت این جمل تو مال منه. این رو یک عربی در جنگ صفین از من گرفت و این الان مال منه، ادعا کرد. عرب برای حیوانات، برای موجودات، حالات مختلفشون اسماء مختلف داره. به شتر نر میگن جمل، به شتر ماده میگن ناقه. گفت این جمل از آن منه. این هرچی میگو بابا این مال منه. خلاصه کارشون بیخ پیدا کرد، یه عده به هواداری اون مرد شامی آمدند و نتیجتاً رفتن پیش معاویه برای داوری. اون مرد شامی، حالا تو بعضی نقلها داره 50 شاهد، بالاخره شاهد آورد برای این که این ناقه، این جمل متعلق به این آغاست. این هرچی میگو بابا این شتر من نره، شتر من ماده است. اون فرق بین شتر نر و ماده را یا نمیدانستند، یا اگرم میدانستند چون معاویه حکم کرد که این متعلق به مرد شامیست پذیرفتند. معاویه اونجا حکم کرد که این شتر رو بده به این مرد شامی. بعد به معاویه اعتراض کرد، گفت این ادعای این با واقعیت سازگار نیست. این میگه این ناقه مال منه، او داره ادعای شتر ماده میکنه، این شتر نره. معاویه گفت قیمت شتر چقدره؟ گفت فلان قد. گفت بیا اینو بگی برو دو برابر بیشتر بشتاد. گفت برو، ولی برو کوفه به علی بگو من در جنگ آینده با 100,000 شمشیر زن خواهم آمد که فرق بین شتر نر و شتر ماده را نمیدانند. حالا این اگر حقیقت هم نداشته باشه که مروج الذهب مسعودی این داستانو نقل کرده، حاکی از اینه که مردم شام چه گرفتاری داشتن. یعنی اینقدر در جهل خودشون غوطه‌ور بودن که حتی اگر هم میدانستند حقیقت رو، اما چون معاویه اینجوری حکم کرده بود، همه گفتن بله درسته، حرف همین. علت هم داشت. سرزمین شامات که اون موقع شامل فلسطین، لبنان، مصر، اردن، نه فقط سوریه فعلی سوریه بود، به اضافه این مناطق فلسطین و اردن و مصر و عرض به حضور شما خود سوریه و اینها، در زمان خلیفه دوم توسط برادر معاویه فتح شده بود. معاویه یه برادر داشت به نام یزید، یه پسرم داشت به نام یزید، یزید ابن ابی سفیان و یزید ابن معاویه. اونی که فاتح شامات بود یزید ابن ابی سفیان، برادر معاویه بود. وقتی که شامات رو فتح کردن فاتحش اینه، بعدش هم که او مرد معاویه اونجا مسلط شد و از ابتدا شناخت مردم شام به عنوان فتوحات اسلامی از اسلام از دریچه نگاه معاویه بود. او را اسلام را با معاویه شناختن. طبیعتا این یک جهل بزرگیست از اسلام و از رهبران و امامان این مکتب. خب طبیعتا این زمین ساز و بستر ساز خیلی از مشکلات میشه. این جهل اون فجایع و اون حوادث تلخ ناگوار رو پیش آورد. این بسترساز انحرافه. حالا در مواقع مختلف، در زمانهای مختلف به حسب افراد فرق میکنه و شیطان سوار بر موج جهالت مردم به هر سو که بخواد مردم رو میبره. مشکلات جامعه اسلامی همین امروز در شرایط کنونی در دوران ما هم همینه. جهل ملت‌های مسلمان نسبت به اسلام و حقیقت اسلام این همه فجایع و مشکلات رو ایجاد کرده. فرق نمی‌کنه ما در درون شیعه هم این جهل رو داریم. این جهل متأسفانه اسلام را و مکتب اهل بیت را از حقیقتش تهی می‌کنه و طبیعتاً این چیزیست که به راحتی شیطان درش میتواند یک میدان مانور وسیعی پیدا بکنه. این اولین بستر انحراف انسان در حوزه عمل فردی و حوزه عمل اجتماعیشه. دومی شک. شک در واقع یه معنای وسیعی داره. در روایات برای شک و تردید آثار و عواقبی ذکر کردن. این از شک که در مبدأ شروع میشه، شک که در خدا، در توحید، تا در معاد. و میگن نشانه های کسی که شک و دودلی دارد اینه. ما گاهی میبینیم این نشانه ها تو خود ما هم هست. به خدا توکل نداره. آدمی که یقین داشته باشه اهل توکله. به خدا توکل نداره. از آینده میترسه، اضطراب داره، دلهره داره. این که چه میشود، این که چه خواهد شد، از رزق و روزیش میترسه. درست آدم باید تلاش بکنه، کوشش بکنه، اما بعد از تلاش و کوشش دیگه توکل به خدا باید بکنه. از نداری، از کاستی، از بیماری وحشت داره. وقتی که این امور سراغش میاد اضطراب سراسر وجودشو میگیره. وقتی هم دارا میشه و سالم میشه و عزت پیدا میکنه و اینها، اونچنان امیدوار میشه که دیگه سرمست. این نشانه، این نشانه های شکه، اون شکی که بستر انحراف انسانه ایناست. اینطور نیست که فقط شک در وجود خدا باشه. بله همه ما خدا رو قبول داریم، اما معتقدیم به این کلام و از طرف الوجود الا الله، هیچ مؤثری در عالم نیست مگر خدا، اینه که دست به دامن این و اون میشیم، نه به عنوان اسباب. اونا رو تمام العله و تمام السبب میدونیم، فکر میکنیم اگر اون آقا از ما رو برگردونه زندگیمون زیر و رو میشه، روزیمون قطع میشه، فکر میکنیم اگر اون آقا نگاه چپ به ما بکنه هستی ما ساقط میشه. همه ما گرفتار این شک هستیم، لذا لانه های مناسبی هستیم برای شیطان. هممون. امیرالمؤمنین در یه روایتی میفرماید شک بر چهار قسم و نوعه، چهار بخش داره. یکی جدال در گفتار، کسی که مراء و جدال و نزاع میکنه و عادتش رو این قرار میده، این از تاریکی شبهه بیرون نمیاد، هیچ وقت دنبال کشف حقیقت نیست. شعبه دومش ترسه، ترس یه شعبه ای از شکه در اینجا. اثرش اینه، اون کسی که از هر چیزی میترسه همیشه در حال عقب گرده، هیچ وقت رو به جلو نمیره. ملت ترسو ملتیست که دائما رو به عقب میره. سومیش این است که اگر انسان شک و تردید داشته باشه زیر پای شیطان له میشه. یعنی یک قسم از شک انسان رو زیر پای شیطان له میکنه. خیلی از ماها زیر دست و پای شیطان در حال له شدنیم. و چهارمی اون که تسلیم حوادث بشه، دنیا و آخرتش تباهه. حوادث در زندگی پیش میاد، حادثه، همه انسانها در زندگیشون مبتلا به حوادث میشن. قرار نیست هر حادثه‌ای مثلا در زندگی پیش بیاد تسلیم بشیم و بگیم دیگه کار تمامه و دیگه پایان. بعضیا اینجوری هن، این دیگه آخر کاره، این یعنی تباهی دنیا و آخرت. تسلیم شدن در برابر حوادث یعنی تباهی دین و دنیای آدم، دنیا و آخرت انسان. اینا همه از شعبه های شکه. و این شک باز در تاریخ صدر اسلام به صورت رفتارهای جمعی پدر اسلام رو در آورد. اینا که من دارم عرض میکنم هم در رفتارهای فردی ما پدر ما رو در میاره، هم در رفتارهای جمعی ما. شما نگاه کنید آدمایی که گرفتار یک سنخ از تردیدها شدن، حالا همش این نبوده، سلیمان ابن سرد خزائی یه آدمی بود که انگار از اول عمر تا آخر در حال شک زندگی کرده. ببینید عاقبتش چی شد. در جریان جنگ جمل شک کرد، در جریان صلح امام حسن شک کرد، اومد روبروی امام حسن ایستاد، گفت یا مذل المؤمنین، کسی که مؤمنین را به ذلت کشوندی، همین سلیمان. اون وقت همین آقا نامه نوشت به امام حسین، دعوتش کرد برای کوفه، خود سر جریان کربلا عقب کشید، تردید کرد. این شک و تردیدها مخصوصا در مواقع حساس بهترین بستر برای انحراف انسانه و تسلط شیطان بر انسان. سومین بسترساز انحراف وسوسه است. وسوسه، اینا رو ما به تفصیل در سال گذشته دربارش سخن گفتیم، من فقط به اشاره رد میشم. وسوسه یه مسئله ایست که مربوط به ذهن و قلب انسانه. انسان دائما واردات ذهنی و خطورات قلبی داره. همین الان که شما اینجا نشستید دارید منو نگاه میکنید، من نمیدونم چند درصدتون حواستون به منه، به آدم نگاه میکنید، خیلی هم محکم نگاه میکنید، اما معلوم نیست ذهنتون کجا سیر میکنه. یکی تو نمیدونم کسب و کارشه، یکی تو نمیدونم یه مشکلی تو خونه، یکی تو خونه با زنش دعوا شده، یکی با بچهش دعوا شده. این ذهن یه اقیانوسی است از افکار و اندیشه های مختلف که مخصوصا موقع نماز این دیگه تلاطمش بیشتر میشه. انسان خیلی باید تلاش کنه واردات ذهنی و خطورات قلبیشو کنترل کنه، و این چیزیست که اولیاء خدا و عرفا به سختی از عهدش برمیان. ما که از پریدن یه مگس ذهنمون به هزار جا میره، از پریدن یه مگس، چه برسه به حالا چیزهای دیگه. لذا باید به زحمت این افسار رهای ذهن رو کنترل کنیم. وسوسه یعنی این که یه چیزهایی تو ذهن ما بیاد که ما رو ترغیب بکنه به کارهای زشت و ناپسند، این اسمش وسوسه است. یا وقتا یه چیزهای خوب به ذهن انسان میاد، اون علمای اخلاق بهش میگن الهام. گاهی یه وقتایی دیدی انسان یه دفعه ناخودآگاه پا میشه میره سراغ یه کار خوب، اینجور وقتا میگن این که انبش الهام شد. الهام یعنی اون خطورات و واردات ذهنی و قلبی که انسان رو راغب میکنه و سوق میده به سمت کارهای خوب. خب این خودش باز یه دنیایی داره. معمولا انسان هر کاری که میخواد انجام بده از همین وسوسه شروع میشه. همه کارهای ناشایست و گناه با وسوسه شروع میشه، و این باز از همون کمینگاه هاست. کار شیطان القاء وسوسه است. بیکار نشسته یه دفعه یه چیزی میاد تو ذهنش، این رو وادار میکنه بره یه کاری انجام بده، کار ناشایست انجام بده. لذا تو روایات داره که خداوند از جوانی که مشغول به کاری نباشه و عاطل و باطل خودشو بگذرونه دوست نداره و مبغوض نزد خدا. علتش اینه، آدمی که خودشو مشغول کار نکنه، حالا اوقات فراغت باید پر بشه، آدم یا کتاب بخونه یا، ولی وقتی همینطوری نشستی به هیچ کاری هم مشغول نیستی، اینجا بهترین زمان برای وارد کردن یک سری افکار به ذهن انسان و ایجاد رغبت و میل برای انجام اون کاراست. این اسمش وسوسه است و شیطان تا دلت بخواد از این کارا میکنه. این بستر گناه و انحراف رو فراهم میکنه. ماها اینا فکر نکنیم مثلا وسوسه یه سه روز طول میکشه تا آدم وسوسه بشه، نه، در یک صدم ثانیه، در یک صدم ثانیه شیطان اینو میکنه تو کله آدم. این همه توصیه ها مثلا گاهی میشود که فرض کن زن و مرد نامحرم یه جا خلوت نکنن. اینا چرا؟ گاهی بعضیا به این توصیه های اخلاقی به دیده استهزاء نگاه. این حرفا چیه آقا؟ مگه آقا اینا برای کنترل همین نقطه و همین موضعه. این باعث وسوسه می شود و شروع یک گرایش و میل و رغبت برای گناه. یه خانمی برای من نوشته بود همین شبها، اظهار ناراحتی شدید از اینکه شوهرش و همسرش دائما تو این فضای مجازی با یه خانمی العیاذ بالله شوهردار ارتباط داره. میگم خیلی هم مذهبیه، میگم من موندم چه کار بکنم؟ آیا درسته منم برم خدای نکرده برای اینکه انتقام از او بگیرم همین کار رو بکنم؟ اینها این حالا یکی از محیطهایی که میتونه این بسترها رو تشدید بکنه همین فضای مجازیه، خب همه خوبیایی که داره یا کاری نداره که حالا محیط مجازی ما که همدیگر رو نمیبینیم، نه حرف نه کار، بعد راهنمایی میکنیم فلان میکنیم چه میکنیم. بسیاری از اتفاقات تلخ ناگوار طلاقها از همین جور چیزا شروع شده، از همین وسوسه ها شروع شده. اینها پایانم نداره، فکر نکنیم به یه بار دو بار ده بار بیست بار یک ماه. این شیطانی که وسوسه می کند در اولین گام برای یک سخن معمولی، این رفته رفته عمیق‌تر میشه تا جایی که دیگه اون وقت به حرام مسلم میکشاند. این بستر انحراف رو درست میکنه. گاهی یه جمله طرف رو طوفانی میکنه. معاویه در این مسئله عجیب بود آقا، سیاست مداری زیرکتر از اون بود، با اینکه معروف امراض مثلا بعضی چیزها رو به معاویه میگفت، اما خود او استاد کل بود. در جریان جنگ جمل، ریشه جنگ جمل با اینکه طلحه بود و زبیر و عایشه، اما ریشش تحریکات او بود. نامه نوشت به زبیر که ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، یا امیر المؤمنین، خطاب کرد به زبیر به عنوان امیر المؤمنین، من بیعت مردم شام رو برای تو گرفتم. طلحه هم در مکه براش نامه نوشتم، شما اگر بتوانید جلوی علی را در بصره بگیرید که نیاد به سمت عرض به حضور شما، شما خلافت رو کار تمامه. همین یه جمله وسوسه کرد، طوفان در دل او ایجاد کرد. عجب، پس ما امیرالمؤمنین میتونیم بشیم؟ اون وقت ببینید از اینجا از یک خطاب، یه خطاب معمولی، یه لفظ، یه وقت میان آقا تو خیلی خوبی، تو اصلا نظیر نداری، بهتر از تو نیست. بعضی هستن اینجوری خیلی زبون بازن و من اصلا بهتر از تو ندیدم، با یه جمله آدمو زیر و رو میکنن. اینا همون وسوسه است. این وسوسه ها بیچاره میکنه آدمو، انحراف. باز یه وقت یه کسی خودش منحرف میشه، یه وقت انحراف او یه جمعیتی رو به انحراف میکشانه. پس جهل، شک و وسوسه، اینا همه به قول علما مربوط به قوه ادراکی روح ماست، به بینش ما مربوط میشه. چهارمین عامل که به گرایش و انگیزه ما مربوط میشه و مهمترین بستر انحرافه، خودخواهیه. این خودش ده ها شعبه داره. خودخواهی که ناشی از همون حب ذاته، انسان رو به خیلی سمت و سوها میکشانه. حسادت ریشش خودخواهیه، کینه ریشش خودخواهیه، انتقام ریشش خودخواهیه، غیبت ریشش خودخواهیه، تهمت ریشش خودخواهیه. اگه دقیق بشیم همینه. اونی که غیبت میکنه برای خودخواهی داره این کارو میکنه، اونی که تهمت میزنه، اونی که آبروی دیگرانو میبره، این میخواد دلش خنک شه، تشفی نفس داشته باشه. اونی که زیر پای دیگران، یعنی تمام امراض روحی گرایشش از این گرایش انسان ناشی میشه که انسان خودشو از حدی که باید دوست داشته باشد بیشتر دوست دارد. افراط در این غریزه یا فطرت خود دوستی منشأ بسیاری از گناهان. شیطان اینجا بهترین بستر براش، میگه چیزی نیست، خب تو خودتو دوست داری، خدا بهت اینو داده، مگه بد آدم خودشو دوست داشته باشه؟ خدا بهت داده، خدا گفته این همه. منتها قدم به قدم میره انسان رو از حد معمول بالاتر میبره. این خود دوستی به جایی میرسه که اینقدر عمیق میشه، خود دوستی او رو به حسادتی میکشاند که حاضر خودش از بین بره ولی اون یکی رشد نکنه. اونی که به خاطر حسادت، اون داستان رو شنیدید، رفت خودش رو هلاک کرد و کشت و انداخت گردن یکی دیگه که او به عنوان قاتل محکوم بشه. و شما میگید آقا این خودشو کشته، این چه خود دوستیه؟ اینم خود دوستیه. این از این که او رشد نکنه لذت میبره، این فکر میکنه او اگر زمین بخوره این به نفع اینه. اینم ریشش خود دوستیه، حسادت هم ریشش خود دوستیه. اینجا چراگاه شیطانه، مرتع شیطانه. اینا رو ما باید کنترل. این چهار تا عامل، عامل‌های درونی است. چهار تا عامل هم گفتیم اینا هم چراگاه شیطانن. بهترین چراگاه برای شیطان و بسترساز برای انحراف همینان. یک، وراثت. این دیگه دست پدر و مادر است. پدر و مادر ناپاک فرزندی ازشون متولد می شود که استعدادش و میلش و گرایشش به شر و رذیلت و گناه بیشتره. دوم، خانواده و تربیت خانوادگی است. محیط تربیتی خانواده، پدر و مادری که آلودگی روحی و اخلاقی دارن، از دین و دیانت دورن، قهرن کسی که تو این محیط رشد میکنه میلش به رذیلت‌های اخلاقی و گناه بیشتره. سوم، جامعه است. من اینا رو همه رو چون همین شبها بوده دیگه خاطرتون هست انشالله، مواردش هم گفتم، تو همین قضایای کربلا و عاشورا همه رو گفتم که وراثت ناپاک تو همین قضیه کربلا چه اتفاقی رقم زد، بستر چه انحرافاتی شد. محیط خانوادگی ناسالم چه ثمرات تلخی داشت تو حادثه عاشورا. جامعه ناپاک و ناسالم چگونه انسان رو به دره عمیق هلاک کننده انحراف می کشاند. و آخریش هم شیوه حکمرانی و رفتار حاکمان و حکومت. اینم به تفصیل من دربارش سخن گفتم که چطور این بستر انحراف را فراهم می کنه. ولی با همه اینها، هشت خان که در هر خانی ده ها مرحله وجود داره، یکی نیست، هشت خانه، در هر خانی ده ها مرحله وجود داره و در هر مرحله ده ها مرتبه و هر کدام اینها شیطانی در کمین انسان نشسته که از در بیرونش کنی از پنجره وارد میشه. کار سخته، ساده نیست، ولی ناامید نباید بود، چون آخرین عامل، آخرین جزء تعیین کننده برای گناه اراده و اختیار خود انسان است. عزم محکم، اراده قوی، اگه به شیطان رو بدیم قدم به قدم میاد جلو، میرسه به اون آخریا، به جایی که دیگه قدرت پیدا کنه، اراده ما اینقدر ضعیف میشه نمیتونیم باش مقابله کنیم. اگه همون اول کار جلوش صف وایسیم کارش سخت‌تر میشه. ما رها میکنیم، آزاد میکنیم، این بسترها رو فراهم میکنیم، طبیعتاً خیلی زود تسلیم میشیم. اراده انسان، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه نشون میدیم، انسان خودشه که اختیار میکنه. همین آیهی که اول عرضم تلاوت کردم، و انهادا سراتی مستقیمن فتبعوه، خداوند داره میفرماد این راه منه، این راه مستقیم منه، از این راه برید. حالا تتبع السبل، راه های دیگر را نرید، یعنی اختیار با من خود شماست که از کدوم راه بریم. اون خط مستقیمی که پیامبر کشید راه اونه، اون خطایی که کشید چپ و راست، ده ها خطی که در هر کدام شیطانی در کمین نشسته باید مراقب باشیم. اختیار با خود ماست، هیچ کس مجبور نیست. البته یه سریش عرض کردم، بچه‌ای که توی خانواده ناسالم بزرگ شده، توی جامعه ناسالم بزرگ شده، توی به اصطلاح نظامی بزرگ شده که دعوت به کفر و شرک و الحاد میکنه یا ناپاکی اخلاقی درش موج میزنه، خب این نمیتونه بگه من چی کار کنم دست من. چرا؟ تو هم اونجا هم به نص آیه قرآن و تخرج الحی من المیت و تخرج الحی من المیت، یعنی ما از دل این عرض به حضور شما، یه خانواده مرده، یه جامعه مرده، جامعه به گناه آلوده مرده است، خانواده سر تا پا گناه مرده است، ما از دل همین مرده ها زنده هایی رو بیرون آوردیم. از دل همین مرده ها زنده هایی بیرون اومدن. همش دست انسان. امشب شب شهادت امام سجاده. من فقط آخرین جمله عرضم را به یک روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ختم می کنم و می فرماید ان روح القدس نفث فی روحی، روح القدس یعنی جبرائیل امین در جان روح من دمید، که احبب ما احببت فانک مفارقه و اش ما شئت فانک میت و عمل ما شئت فانک مجزی به. پیامبر خدا می فرماید جبرائیل در جان و روح من دمید به این که هرچه می خواهی دوست داشته باشی دوست داشته باش، ولی بدان که روزی از اون جدا خواهی شد. هرچه می خواهی زندگی کن، ولی بدان روزی خواهی مرد. هر کاری میخواهی بکن، ولی بدان اعمال و کارهای تو روزی مورد رسیدگی قرار میگیرد. این آخرین جمله من، شهادت امام سجاد که طبق برخی از نقلها 12 محرمه، حادثه تلخ کربلا اونقدر در روح امام سجاد موجب الم و ناراحتی بود که تا 30 سال بعد از واقعه عاشورا هر وقت یاد قضایای عاشورا می افتاد عشق از چشمان مبارکش جاری می شد، اونم نه برای خودش و درد و رنجه هایی که به خودش وارد شده بود، درد و رنجه هایی که به عمه اش زینب و فرزندان و اطفال و نوباوگان حرم حسینی وارد شده بود. غروب روز 12 که این کاروان رو بردن به سمت کوفه، در کوفه جشن و چراغانی بود، این سرها رو تو کوچه های کوفه می گردوندن، این سرها بر این نیزه ها در مقابل انظار تو این کوچه و خیابون های کوفه، و مردم شادی می کردن، اسرا رو تو کوچه و خیابون ها می گردوندن، مردم شادی می کردن. به گمان خودشون جشن بزرگی ترتیب دادند و پیروزی بزرگی نصیبشون شده. اما هر جا که زینب لب به سخن گشود و هر جا که امام سجاد سخن گفت، نقشه های اونها رو نقشه بر آب کرد. یه پیرمردی به امام سجاد برخورد کرد، گفت خدا رو شکر که شما خارجی ها رو خداوند ذلیل کرد. امام سجاد خطاب به او فرمود ما خارجی هستیم، این آیه رو نشنیدی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت چرا؟ گفت اهل بیت ما ایم. این آیه رو نشنیدی؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفت چرا؟ گفت قربا ما هستیم. این جملات یک دفعه آتش به جان این پیرمرد انداخت و خنده او را تبدیل به گریه کرد. اینجوری بساط اینها رو به هم زدن. تو مجلس ابن زیاد هم همین اتفاق افتاد. اینا به گمان خودشون سرمست از این پیروزی، اما و تحقیر با امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیها برخورد کردن. بعد از اون داستانهایی که در مجلس ابن زیاد اتفاق افتاد، دستور دادن اسرا را زندانی کردن، حالا یا تو قصر یا بیرون. حدود 5 روز طبق برخی از نقله ها اینا در زندان بودن تا بعد حرکت بدن ببرن به سمت شام. چه اذیت های روانی و روحی نسبت به این زن و بچه، نسبت به عقیله بنی هاشم، نسبت به امام سجاد داشتن. با قل و زنجیر اهانت می کردن، بدگویی می کردن. امام سجاد تا سالهای سال یکایک که این حوادث در ذهنش بود، اما دست از مبارزه و مقاومت بر نداشت. رسید به جایی که ولید ابن عبدالملک، ولید ابن عبدالملک گفت من دیگه نمیتونم این علی ابن الحسین را تحمل کنم. به محض این که به قدرت رسید، شروع کرد به این که امام سجاد رو تحت فشار قرار بده، تا رسید به اونجا که دستور داد یک سمی تهیه کنند، امام سجاد را با سم مسموم کردند. این سم در وجود مبارک اثر کرد. او لحظه های آخر حیات امام سجاد، راوی میگوید او لحظه های آخر امام سجاد سوره واقعه رو تلاوت کردند، سوره فتح رو تلاوت کردند، آیه 74 سوره زمر را تلاوت کردند که وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. این آخرین آیه‌ای بود که امام سجاد تلاوت کردند. بیهوش شدند، بعد دوباره به هوش آمدند، خطاب کردند به فرزندشون، وصایایی داشتند و جان به جان آفرین تسلیم کردند. مدینه اون روز شاهد تشییع با شکوهی بود. برای اولین بار اون چنان تشییع کردند، جمعیت ها آمدند، اما به قول خود امام سجاد لا یوم که یوم الحسین، هیچ روزی مثل روز حسین نبود. اون روزی که بدن بی سر و عریان سید الشهدا در بیابانهای گرم کربلا سه روز بی غسل و بی کفن، کسی نبود این بدن را غسل دهد، کسی نبود این بدن را کفن کند، کسی نبود تسلیت بگوید. تسلیت که نگفتند، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم غلب ینغلبون. چون شبهای گذشته دیگه متصل به مدداهی می شد، فرصتی برای دعا نبود. امشب چون شب ختم این مجلس است، یه چند تا دعا می کنم انشاءالله با خلوص نیت، با دلهای شکسته، با توجه، همه آمین بگیم. من قبل از هر چیز لازم می دونم از این که گاهی یا اکثر اوقات، نمی دونم، زمان سخنرانی طولانی می شد، این به هر حال عذرخواهی می کنم از همه شما، به ویژه از سرور مکرم و استاد معظم حضرت آیت الله نور مفیدی، که به هر حال گوش دادن سخت‌تر تا سخن گفتن. این رو من لازم می دونم از محضر ایشون و همه شما، از این که گاهی زمان این جلسات طولانی می شد، عذرخواهی بکنم و امیدوارم انشاءالله همه ما بتوانیم در زمره پیروان سید الشهدا قرار بگیریم. خدایا تو را به مظلومیت امام حسین قسمت می دهیم. دست ما در دنیا و آخرت از دامان امام حسین کوتاه مفرما. خدایا به ما توفیق پیروی واقعی از سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام عنایت بفرما. خدایا اگر از روی نادانی گناه کردیم، عصیان کردیم، که حتما همین طوره، قصد مخالفت نداشتیم، خدایا گناهان همه ما را به حق امام حسین ببخش و بیامرز. خدایا به ما توفیق اطاعت و ترک معصیت در باقی مانده از زندگیمون عنایت بفرما. خدایا فرزندان ما، نسل ما، دختران ما، پسران ما از مکائد شیطان مسون و محفوظ بدار. خدایا اونها رو با دامهای شیطان، با با فریبهای رنگارنگ شیطان آشنا بفرما. خدایا مشکلاتی که این کشور را، این مملکت را احاطه کرده است، انشاءالله به زودی زود مرتفع بفرما. اسباب اشتغال جوانان که امروز بسیاری از اونها از مشکل بیکاری رنج میبرند، اسباب ازدواج اونها را که بسیاری متاسفانه از این جهت با محدودیت هایی مواجه هستند، خدایا اسبابش رو خودت فراهم بفرما. کسانی که به این مردم خدمت میکنند، شبانه روز وقتشون رو برای خدمت به این مردم و حل مشکلات مردم قرار داده اند، تأیید بفرما. مسئولین نظام، دلسوزان، مقام معظم رهبری، خدایا در پناه خودت محافظت بفرما. اونهایی که به این ملت خیانت میکنن، اونهایی که تو این شرایط خدای نکرده به نوعی از حق این ملت سوء استفاده میکنن، خدایا اونها رو به راه راست هدایت بفرما. اونها رو متوجه اعمال ناشایستشون بگردان. اگر هم قابل هدایت نیستن، خدایا اونها رو از سر راه این مردم بردار. خدایا دل مقدس امام زمان رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. من علت این که الان دیگه دارم دعا زیاد میکنم، به من کاغذ دادن مدعا هنوز نیومده، من که نمیتونم تا یه ساعت اینجا دعا بکنم. که نه اومد. آره اومد. بله نه اومد. خدایا سایه علمای اسلام، به ویژه حضرت آیت الله نور مفیدی، که من نباید بگم این وجود ذی قیمت، وجود نورانی، وجودی که به هر حال نفسش، کلامش، سخنش برای مردم، برای این کشور، برای روحانیت شیعه مایه آبرو و افتخار است، برای ما حفظ بفرما. جمیع بلایا از وجود مبارک ایشون دور بگردان. انشاءالله در ظهور حضرت بقیت الله الاعظم تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت.